بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه الرسول الأمجد أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. در آیه 49 از سوره آل عمران در بیان کلمات این آیه بودیم و به تفکیک هر کلمه ای رو با خود آیات قرآن معنا کردیم. کلمه اول کلمه خلق بود، کلمه دوم تین و کلمه سوم طیر. در مورد طیر به عنوان پرنده باز به یک آیه دیگر از قرآن من اشاره می کنم، چون در سوره بقره به تفصیل از آن صحبت کردیم. آیه 260 اگر بیاد داشته باشید، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. ای پیامبر بیاد آور زمانی را که ابراهیم به پروردگارش گفت به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی. قال اولم تؤمن، خدا گفت آیا هنوز ایمان نیاورده ای؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. ابراهیم گفت چرا، ایمان آوردم، ولی میخواهم که دلم آرام بگیرد و اطمینان پیدا کند. قال خدا گفت فخذ اربعه من الطیر، چهار پرنده را بگیر، فسرهن الیک، به سوی خودت متمایل بساز، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، سپس بر سر هر کوهی جزئی از آنها را قرار بده، ثم ادعهن، سپس آنها را فراخوان، یأتینک سعیا، به سوی تو می آیند شتابان، و اعلم ان الله عزیز و حکیم، و بدان که خدا هم صاحب عزت است و هم صاحب حکمت. اینا رو به تفصیل صحبت کردیم. بنابراین اینجا هم در این آیه می بینید صحبت از احیاء مردگان هست. در اون آیه هم عیسی میگوید من مردگان رو زنده میکنم، و در این آیه صحبت از پرنده هست، چهار پرنده را بگیر و به سوی خودت متمایل بساز. ساره یسورو یعنی متمایل ساختن، یعنی اعمال الیه، مایل ساخت به سوی خودش. بنابراین مفسران و لغویگینی که ساره یسورو رو در تفسیر قرآن کشتن گرفتند غلط است. معنای کشتن نیست، که چهار پرنده را بگیر و بکش و در هم بکوب، بعد اینها قاطی شدند، بگذار سر هر کوهی و صدا بزن نزد تو می آیند. این اصلا معنای لغوی ساره یسورو نیست. و اتفاقا مولوی هم در مثنوی به معنای کشتن گرفته، ولی پرنده ها رو صفات انسان گرفته. در آغاز دفتر پنجم مثنوی هر کسی بخواهد میتواند مراجعه بکنه. من دو بیت از اون داستان مثنوی رو اینجا فقط آوردم که میگوید چهار پرنده چیها هستن. بط و طاووس است و زاغ است و خروس. مرغابی، طاووس، زاغ کلاغ و خروس، چهار تا پرنده. میگه اینا رو بگیر. این مثال چهار خلق اندر نفوس، چهار خلق انسان است این چهار تا در نفس ها. بد حرص است و خروس آن شهوت است. مرغابی حرص انسانه، خروس شهوت. جاه چون طاووس و زاغ امنیت است. پس زاغ هم آرزو و امنیت است و طاووس جاه خودپسندی و خودخواهی است. این چهار صفت. بعد میگه اینها رو بکش در خودت. به این راه مثنوی وارد شده و باز هم اون نیست که بگذار سر چهار کوه و صدا بزن. حالا اونجا داستانش مفصله، با اون معنای کشتنش که مثنوی هم آورده مولوی ما موافق نیستیم، چون خارج از معنای لغته. بنابراین در این آیه میبینیم که طیر رو آورده و پرندگان انس میگیرن. میگه چهار تا پرنده بگیر، انواعش رو تعیین نمیکنه. حالا میتوانه از یک نوع باشه، میتوانه پرنده‌ای باشه که با انسان انس میگیره، مثل کبوتر. بعد میگوید اگر مفهوم اینه که اگر انسان با خدا انس گرفت و در چارچوب هدایت الهی زنده شد، احیاء واقعی پیدا کرد و متمایل شد به خدا، هر وقت خدا او را صدا بزنه حاضر میشه، زنده است، حاضر میشه. بنابراین این خیلی برای ابراهیم جا میفته ظاهرا، چون میفهمد که موضوع انسه، موضوع انس گرفتنه. اگر انسان با خالق خودش انس بگیرد، مثلا در محضر اوست و هر وقت که او صدا بزند این حاضره. اون وقت دیگه وقتی میگوید ندای حی علی خیر العمل را میشنود، دیگه به زمین خودش رو نمیچسبونه و زورش نمیاد، زیرا او خوانده است و این به سوی معشوق میشتابد. پس این آیه هم یکی از آیه هایی است که حالا اونجا انشاءالله مراجعه بکنید، برگردید و مطالعه کنید. نفخه، نفخ یعنی دمیدن. شما اگر که در قرآن دقت کرده باشید، کلمه و کلام که من روش بحث کردم حداقل 3 ساعت روی این موضوع در قرآن من صحبت کردم، کلمه و کلام اصلا چیست و اینکه هدایت الهی از طریق کلمه صورت میگیرد و کلام، و کلام یک نوع دمیدن است و با این دمیدن خدا زنده میکند. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، از روح خودم درش دمیدم. حالا این احیا شد با روح، حالا این روح احیا میشه با کلمه، یعنی اون هم دمیدنه، یعنی یک احیای دیگری اتفاق میفته. حالا به آیش هم میرسیم. بنابراین وقتی انسان صحبت هم میکنه یه نوع دمیدنه، وقتی خدا کلام خودش رو نازل میکنه یه نوع دمیدن، نفخه. پس این یک نوع ابلاغ و گفتن است، دمیدن. خب پس کار عیساست، یعنی اون خیلی فراتر و بالاتره از یه فوت کردن. شما ببینید این سختی کار را و اعجاز کار را در جوامع بشری نگاه بکنید، که آیا اعجاز هدایت یک بشر این شگفت انگیزتره یا اینکه یه آدمی بخوابه یه قطار بیاد از روش بره. کدوماش سخت تره؟ که یه انسان رو در یه مسیری قرار بدن که راه تکامل رو طی بکنه. ببین کدوماش رنج‌آورتر و سخت تره و انرژی بیشتر میبره و خطراتش بیشتره. اینا رو من به عنوان سوال جلسه گذشتم خدمتتون عرض کردم، اینا رو به عنوان سوال مطرح میکنم. حالا این نفخ برای چی صورت میگیره؟ برای احیا. میگه فانفخ فیه فیکون و طیرن به اذن الله، من درش میدمم پرنده میشود به اذن خدا. خب اذن الهی پس شرطه. حالا اینا رو یکی یکی بهش میرسیم. بنابراین هدف عیسی این است که یک کار احیاگری بکنه، زنده بکنه. و باز سوال مطرح میکنیم، آیا اگر عیسی یک مرده را زنده کند که در انجیل فقط یک نفر به اسم آمده که عیسی او را زنده کرده، فقط یک، حالا اگر عیسی این را زنده بکند که مردم ایمان بیاورند که این پیغمبر خدا هست، بقیه مردم ازش طلبکار نمیشن؟ ما که ندیدیم. اگر راست میگه عمه منم زنده کن، اونم بیاد بگه ما که ندیدیم. اگر راست میگه دایی منم زنده کن، اونم پدرش رو زنده کنه، مادرش رو زنده کنه. شغل این نبی به جای هدایت و راهنمایی میشود زنده کردن مرده. هر روز باید تو قبرستون نشسته باشه برای اینکه ثابت بکنه من پیغمبرم، مرده زنده بکنه تا همه ایمان بیارن. خب پس چه حرف بزنه؟ یعنی هیچ وقت انسان‌ها راضی نمیشن. الان که کلام و کلمه است، ما همش طلبکاریم، از پیامبر اسلام، از سایر انبیا طلبکاریم که اینا چرا این حکم رو دادن، چرا اون حکم رو دادن، چرا اون گفته که زنا رو بزنی، چرا اون گفته زنا رو حجاب داشته باشن، چرا اون گفته خطاب به مرداست، چرا اونجا خطاب به زناست. همش ایراد میگیریم با اینکه کلمه است. حالا اگر این پیامبر یه کاری کرده بود، مرده زنده کرده بود، نمیدونم دیوار رو با فوت بلند کرده بود، چه کرده بود، ما میگفتیم ما که ندیدیم، پس به درد کار ما نمیخوره، ما باید ببینیم. همون ایرادهایی که به اون آیات وارده پس به اینا وارده. حالا اینا همه سوال، شما برید جوابهاش رو ببینید که چطور باید پیدا کرد. اما وظیفه اصلی که خداوند برای همه انبیا تعیین کرده است این هست که این بشر مرده عقلی، مرده روحی، مرده اجتماعی، مرده هدایتی، مرده عبادتی رو زنده بکنه. این وظیفه همه انبیا است. خب این وظیفه بهترین شکلش اینه که پیامبر هم با وجود خودش این رو نشان داد. یعنی معراج یک نوع پروازه، من پرواز می کنم به آسمان ها تا نزد خدا و شما از من الگو بگیرید، شما هم پرواز کنید. از کار پیامبر اسلام هم هست معراج، پروازه. عیسی هم همین ادعا رو داره، بیایید تا من از گل پرندهی بسازم با کلام خودم، با نفخ خودم که پرواز بکنم. اما به هر سمتی نمیره این پرنده، چون سرها نشده فقط به سمت خدا میره. خب حالا این معنا که حکما گفتن مغایر اون نیست که عیسی یه مردم زنده کرده باشه، حالا کرده باشه، اما وظیفه اصلیش نبوده و هدف اصلیش هم نبوده. هدف اصلیش این احیاگری بوده. حالا به آیات دیگر قرآن توجه کن. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. ای پیامبر، تو نمیتوانی کلام خود را، نفخ خود را، دمیدن خود را به گوش مردگان برسانی. و همینطور نمیتوانی به گوش کران برسانی، مخصوصا وقتی به تو پشت کردند. این کر اگر روش به تو باشه، چهار تا علامت بهش نشون بدی یه چیزی حالیش میشه. از اولا مدبرین وقتی پشت به تو کردن دیگه کر چی میفهمه، هرچی میخوای داد بزن. و ما انت به ها دل اومی ان ولالت هم، پس مرده و کر و حالا کور، کوران را هم نمیتوانی از گمراهیشان به هدایت بیاوری. اینا چه کوری هست؟ یعنی کوری که چشم نداره؟ کدوم کور رو میگه؟ این مشخصه دیگه تو آیه. دیگه اگر کسی آمد این آیه را گفت مرده ها یعنی مرده های توی گور، و کرها یعنی اونایی که کرن نمیشنون، و کورها یعنی اونایی که چشم ندارن، هیچ مفسری نگفته. هیچ مفسر همه این رو نقل به معنا کرد. مرده ها یعنی کسانی که از نظر روحی مردند، از نظر عقلی مردند. کرها یعنی کسی که گوش به حرف حق نمیدهند، کرن در برابر شنیدن حق. و کورها کسانی که راه هدایت و سبیل خدا را نمیبینند، بر راه زلالت تیه طریق می کنند. این تسمه او الا من یؤمن با آیات نافهم مسلمون. ای پیامبر، تو فقط می شنوانی، یا اینکه بگوییم نمی شنوانی مگر به کسانی که ایمان آوردند یا ایمان بیاورند به آیات ما، و جزء کسانی باشند که تسلیم امر ما شدند، هم مسلمون تسلیم باشند. آیه 80 سوره نمل بود. 122 انعام. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. آیا اون کسی که مرده بود ما زندش کردیم؟ کجا مرده بود که زندش کرد؟ چه نوع مرده ای بود که خدا او را زنده کرد؟ و برای او نوری قرار دادیم که با آن نور در میان مردم حرکت می کند. باز نحل آیه 20 و 21. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. این قسمت آیه رو در خلق اگه یادتون باشه آورد. کسانی که غیر خدا را میخوانند و قادر نیستند هیچ چیز را بیافرینند و خلق کنند و خودشان آفریده شده اند، امواتون غیر احیائن، اینها مردگانی هستند که زنده نیستند، راه به حیات واقعی پیدا نکردند، و ما یشعرون ایان یبعثون، و نمیدانند کی و چگونه مبعوث خواهند شد. پس آخر آیه نشان میدهد که کسی به حیات واقعی رسیده است که قیامت را درک کرده باشد. این یه نوع احیاء. و میگوین انبیاء الهی تفاوتشون با مردم عادی و معمولی این است که قیامت را به عین الیقین میبینند، قیامت را میبینند، از این جهت ایمانشون استوار و پایداره و خدشناپذیره. پس کسی که نداند ایان یبعثون چگونه و کی مبعوث می شود، این مرده است. پس قرآن خودش تعریف می کنه مرده کیست. بقره 28. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. شما چگونه به خدا کافر می شوید در صورتی که مرده بودید و خدا شما را زنده کرد؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، و باز شما را می میراند و دوباره زنده می کند. پس این آیه با اون آیه که می گوید پروردگارا تو دوبار ما را می راندی و دوبار زنده کردی و اون از زبان کافران هست که اگر برسیم بیان خواهیم کرد. دو نوع مرگ و دو نوع حیات را در این دعایه خداوند مطرح میکنه و اونجا کافرها در پایان وقتی عذاب را مشاهده میکنند اعتراف میکنند به دو حیات و دو ممات. یکی ممات و حیات جسمی است و یکی حیات و ممات معنوی و عقلانی و روحی و اجتماعی است. آیه بعد آیه 11 سوره کافر. من از آیه 10 میخوانم که شما بیشتر متوجه بشید. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتکفرون. کسانی که به آنها ندا داده می شود که مخالفت دشمنی با خدا آثار و نتایج بدش خیلی بیشتر و بزرگتر است از اینکه شما با هم دیگر مخالفت و دشمنی بکنید. و این از کجا ظاهر می شود دشمنی با خدا؟ از اینکه وقتی شما به سمت ایمان خوانده بشوید کفر می‌ورزید، نمی‌پذیرید. اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. آیه بعد، این حالی مرحله است، این دنیاست، گذشت یا آغاز راهه، ایمان نیاوردن، اینا حرکت میکنن در راه ضلالت و گمراهی تا میرسن به عذاب. این عذاب ممکنه در دنیا نصیب اونها بشه و به اونها وارد بشه، ممکنه در آخرت باشه. در هر حال وقتی عذاب به آنها رسید اون وقت اعتراف میکنن، فاعترفنا به ذنوبنا، پروردگارا آری اون وقت که تو ما را خواندی به سوی ایمان ما کفر ورزید. آیا راهی برای خروج از این عذاب هست؟ فهل الی خروج من سبیل، مفری گریزگاهی هست؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، پروردگارا تو دوبار ما را میرانیدی و دوبار زنده کردی. چرا الان اعتراف میکنن؟ یعنی ما فقط به یک حیات و ممات توجه داشتیم، اون چی بود؟ انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا. ما فقط به این حیات دنیایی توجه داشتیم و فکر میکردیم همینجا به دنیای همینجا میمیریم و به اون حیات و ممات واقعی، که ممات واقعی چی بود و حیات واقعی، اون رو توجه نکردیم. باز آیه 24 سوره انفال که خب همتون حتما این رو حفظ هستید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پس ببینید این پیامبر هم کار عیسی رو داره میکنه، میگه من زنده میکنم. ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و رسول پاسخ دهید وقتی که شما را فرا می خواند به چیزی که شما را به وسیله آن زنده می کند. احیاگری داره زنده می کنه، پیامبر اسلام داره زنده می کند. خب تا اینجا از قرآن فکر کنم که کافی باشه. آیات خب زیاده در احیا و اماته، یه خودتون مراجعه کنید، مخصوصا توی اون آیه او کالذی مر علی قریه فهی خاویه علی عروشها، به تفصیل آیات احیا و اماته رو من آوردم دیگه، حال اینجا کفایت میکنه. و اما از نهج البلاغه ببینیم امیرالمومنین نظرش راجع به احیا و اماته چیست. در خطبه 87 یا 85 تقریبا بخش آخر خطبه میشه، علما رو تعریف میکنه، عالم ها چند دستند، و آخرو قد تسمى عالما و لیس بهی، گروه دیگری عالم نامیده میشوند. البته بعضی نسخه هم تسمى ضبط کرده، یعنی خودش را عالم نامید در حالی که عالم نیست. فاقتبس جهائل من جهال، یه چیزهای مجهول و نامعلومی رو از یه افراد نادان اقتباس میکنه، و اذالیل من ذلال، و یه چیزهای گمراه کننده را از گمراه کنندگان دریافت میکنه، و نسب للناس اشراکن، و جلوی راه مردم دامهایی رو میگستراند، شرک یعنی توری، تور دام، من حبائل غرور، که این ریسمان هایی که اون دام رو باش بافتن از غروره، و قول زور و از گفتار ناهنجار و نادرست. قد حمل الکتاب على آرائه، کتاب را یعنی کتاب خدا را حمل می کند به آراء خودش، و عطف الحق على اهوائه، و حق را معطوف می دارد به خواهش های نفسانی خودش. یؤمن الناس من العظائم، مردم را از عذابهای بزرگ و کارهای سخت و بزرگ در امان نگاه می دارد. یعنی شما در امانید، برید، خدا شما را می بخشه، طوری نیست. و یهون کبیر الجرائم، و جرائم بزرگ را آسان می سازد. یقول و اقف و عند الشبهات، می گوید که من در وقتی که به شبهه برسم اونجا متوقف می شم، وارد شبهه نمیشم. و فیها وقع، در حالی که در شبهه واقع است، وسط شبهه است، و میگوید من به شبهه که برسم نیستم. و یقول اعتزل البدع، و میگوید من از بدعت ها دوری میگزینم. و بینها تجع، در حالی که میان بدعت ها خفته است. مزجع که جمعش مزاجعه، در قرآن حتما خواندید، و جروحون نفل مزاجع، اون وقت به باب افتعال از تجا یعنی توی جا خابیدن میگوید، و بین هز تجا یعنی در میان اون بدعت ها خفته است. فصورت و صورت و انسان، صورتش صورت انسانه، و القلب و قلب و حیوان، قلبش قلب حیوانه. لا یعرف باب الهدى فیتبعه، باب هدایت را نمیداند تا از آن تبعیت کند. ولا باب العمى فیصد عن، باب کوری. ببینید هدایت رو در برابر کوری گذاشت. الهدى والعمى اون بینایی است، این کوری. راه کوری را نمیبیند تا جلوی آن را سد کند. و ذالک میت الاحیاء، این است مرده زندگان. حالا کسی این رو زنده بکنه مهمتره؟ فقط به عنوان سوال من مطرح میکنم، یا بره در قبرستان فوت کنه به یه مرده این پاشه، کدوماش مهمتره؟ و باز از امیرالمومنین در کلمات قصار شماره 374، مردم رو به چهار دسته تقسیم میکنه، چهار دسته. فمن هم، گروهی از مردم، المنکر و للمنکر به یدهی و لسانهی و قلبه، منکر رو انکار میکند، انکار کننده منکر است، هم به زبان و هم به قلب و هم با دست، یعنی عملا. خب کسی که این سه خصوصیت رو دارا باشد، یعنی با زبان و قلب و دست در برابر منکر بایستد، فذالک المستکمل لخصال الخیر، این کسی است که تمام خصال خیر را در حال تکمیل کردنش می باشد. و من هم، گروه دوم، و من هم المنکر بلسانهی و قلبه، گروهی از مردم هم منکر رو با زبان و قلب انکار میکنه، قبول نداره منکر رو، ولی عملا کاری برای جلوگیری از تحقق منکر در جامعه انجام نمیده و تارک و بیده، با دستش نه ترک میکنه، کاری نمیکنه. فذالک متمسکن به خصلتین من خصال الخیر، این کسی است که دو خصلت از خصال خیر رو داراست، و مضیع اون خصلتن و یه خصلت رو تباه کرده است، اون که عملا کار انجام میده. و گروه سوم و منهم المنکر به قلبه و تارک به یده و لسانه، یک گروه از مردم هم هستن که قلبن توی دلشون مخالف منکر هستن، ولی نه به زبان اظهار میکنه، یعنی بر مخالف رشوه هست، مخالف رشوه رو قبول نداره، ربا حرامه، نه از این چیزا، ولی نه زبانی میگه و نه عملا کاری انجام میده. فذلک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک بواحده، این کسی است که دو خصلت از خصال خوب و خیر را تباه کرده و فقط یک خصلت را داراست. و منهم گروه چهارم تارکن لانکار المنکر به لسانهی و قلبهی و یده، این دقیقا ضد اون گروه اوله، یعنی گروهی از مردم که تارک در واقع دفع منکر هست، هم با زبان هم با قلب و هم با دست، یعنی عملا، یعنی هیچ کاری نمی کنه، اصلا شاید منکر رو نشناسه. فذلک میت الاحیا، پس ببینید مرده و زنده دقیقا تعریف شده، چه کسی مرده است چه کسی زنده، میت الاحیا، درسته که در میان زنده ها راه میره، زندگی میکنه، نفس میکشه، غذا میخوره، ولی در واقع مرده است. حال در نهج البلاغه که واقعا پره، این شما اگه میخواید میت و حی رو بشناسید از اول نهج البلاغه تا آخرش رو بخونید. حالا فقط این لفظ میت و احیا درش آمده، عبارات دیگه هم هست که با لفظ میت و حی و اینها هست، ولی اصلا روش و عمل امیرالمؤمنین، ساختار وجودی او، تمام زندگی او در نفی مرده بودن و اثبات زنده بودنه. چرا؟ اصلا جانشینی پیامبر در این نقطه و نقطه متحقق می شود که همون راهی رو که پیامبر رفته است در احیاگری، امیرالمؤمنین حرکت کرده. خب حالا از مثنوی، عیسی از کسی که از او طلب می کند که ما یک مردهی داریم بیا زنده بکن، فرار می کنه. مثنوی رو شعر کرده، حالا یا اتفاق افتاده یا نیفتاده، در هر حال تمثیله. خوب دقت کن، از که این سو می گریزی ای کریم، یکی به عیسی میرسه میگه چرا از این وقت تو کوه فرار میکنی، کجا میری؟ از که این سو میگریزی ای کریم، نه پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم، نه شیر دنبالت گذاشته، نه ترسی داری، نه بیمناکی، چرا اینطوری؟ گفت از احمق گریزانم، برو. گفت از احمق گریزانم، برو. می رهانم خیش را، بندم مشو، بذار خودم رو نجات بدم. گفت آخر آن مسیحا نه تویی؟ مگه تو مسیحا نیستی؟ که شود کور و کر از تو مستوی؟ گفت آری. گفت آن شه نیستی که فسون غیب را معویستی؟ چون بخوانی آن فسون بر مرده‌ای، بر جهت چون شیر صیدآورده‌ای. تو این فسونتو به مرده بخوانی مثل شیری که مثل سیدی که شیر بهش حمله کرده از جا می جهد پا می شه. گفت آری آن منم. گفتا که تو میز گل مرقان کنی ای خوب رو، بردمی بر وی سبک تا جان شود، در هوا اندر زمان پران شود. در هوا اندر زمان، اندر زمان یعنی فوراً، اندر زمان پران شود. گفت آری. گفت پس ای روح پاک، هرچه خواهی میکنی از کیست باک؟ مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوانها را بدان با جان کنم. گفت خاموش. گفت خاموش کن که این کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. کان نفس خواهد زباران پاکتر، و از فرشته در روش چالاکتر. عمرها بایست کادم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. عمرها بایست کادم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو خود برخان نام را بر استخوان. اگه من نمیتونم، خب خود زنده کن، تو بخون. گفت عیسی یا رب این اسرار چی؟ میل این ابله در این گفتار چیست؟ بعضی نسخه هم اصرار به ساد نوشتن که چرا اینقدر اصرار میکنه، بعضی هم اصرار به سین، حالا در معنا خیلی تفاوت نمیکنه. گفت عیسی، حالا به ساد بخون. گفت عیسی یا رب این اصرار چیست؟ میل این ابله در این گفتار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم خودش رو نداره، چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. این مرده غم جان خودش رو نداره، مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. احسنت. حرفی نیست که نگفته باشن. نگویند قرآن را به رأی تفسیر می کنند. ببینیم قرآن چه می گوید و چه می خواهد. و من در آوردی نیست. خب عرض کنم که باز در مثنوی هست از این نوع ابیات و اشعار و داستانها که اگر مراجعه بکنید و مطالعه بکنید، شاید کسانی که گفتن مثنوی قرآن دوم است، بسیاری از مشکلات قرآن رو به زبان ساده و شیوا بیان کرده. خب حالا میاییم سر اذن. اذن خدا چیست؟ در موضوع شفاعت من روی اذن خیلی صحبت کردم که اصلا اذن خدا چیست، ولی برای اینکه اون مطلب جدا و منفصل از تفسیر هست، و البته در آیه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه هم در سوره بقره در آیات الکرسی این اذن رو بیان کردن، ولی چون ظاهرا عده جدید هستن اشارتا ازش میگذرم با چند آیه. یک، نگرشی به نظام عالم باید این نکته رو برای ما روشن کرده باشد تا امروز که کاری در نظام عالم تحقق نپذیرفته و نمیپذیرد جز به اذن الهی، و این اذن را خداوند در نهاد عالم به ودیعت سپرده است. یعنی اذن الهی منفک از نظام عالم نیست و اذن الهی هم تغییر پذیر نیست. مثال بزنم براتون، خداوند اذن نداده است که در یک شورزار بی آب و علف کسی بتواند زندگی بکنه. موجود زنده نمیتونه. موجود زنده نیاز به آب و خوراکی دارد، بنابراین باید زمین قابل کشت باشه و محصول توش رشد بکنه، مگر اینکه خاک عوض بشه، آب استخراج بشه و زمینه حیات فراهم بشه. میشه اذن الهی. خداوند اذن نداده است که دانه‌ای در خاک بدون آب بروید. این اذن نداده. پس وقتی میگوید که این دانه به اذن خدا سبز میشود، یعنی فراهم آوردن تمام اجازات الهی و اذنهای الهی که داده است که این دانه سبز بشود. خداوند اذن نداده است که اگر انسانی یا حیوانی از یک ارتفاع بلند سقوط بکند زنده بماند. اذن نداده است که اگر شمشیری بر فرد کسی خورد و شکافته شد و بگویم حالا اون مسموم هم بود و وسائل نجات این شخص فراهم نباشد این زنده بمانه. این اذن رو نداده حتی اگر امیدن مؤمن باشه. اذن نداده. این باید بشه. اما بیم سر هدایت. خداوند اذن نداده است که انسانی بدون حرکت در چارچوب هدایت الهی روی سعادت و خوشی رو در دنیا ببیند. اذن که بگیم حالا این کارو میکنیم، حالا اون کارو میکنیم، حالا خودمون عقل داریم، حالا مشورت میکنیم، حالا دیگه دوران دین گذشته و فلان. هر کاری که انسان در چارچوب هدایت الهی انجام بدهد، یعنی خداوند تمام پدیده ها را که آفریده در چارچوب هدایت خودش برای انسان تعریف میکنه، میگه این اینو برای این آفریدن، چاقو رو آفریدم که تو باش میوه پوست بگیری، خیار پوست بگیری، نمیدونم سیب زمینی پوست بگیری، هندونه پاره کنی، خربوزه پاره کنی. نه، آفریدم که آدم بکشی. این اذن رو دادم، اون اذن رو ندادم. اگر با این آدم کشتی تو جانی و قاتل و تباهکار و فاسق و فاسدی. اذن ندادم. پس این خیال باطل بشر است که بتواند در خارج از اذن الهی روی سعادت و نیکبختی رو در دنیا ببین. و وقتی در دنیا ندید، قطعا در آخرت بهشتی نخواهد بود. بهشت تابع عمل انسان در این دنیاست و مال انسانی است که در چارچوب اذن الهی حرکت کرده. خداوند اذن نداده است که بشر بتواند از راه رباخاری به یک اقتصاد سالم و شکوفا برسد. اذن نداده. اذن نداده است که با شرابخاری و میگساری خوشی و سعادت رو ببینه. اذن نداده. فکر میکنه خوشحاله، فکر میکنه شاده. اذن نداده خدا. خداوند اذن نداده است که انسان از راه دروغ و تزویر و ریا و خیانت روی سعادت و خوشی ببیند و یا به منفعتی برسد. اذن اینا اذن الهی است. پس وقتی عیسی میگوید که فیکون طیرن به اذن الله، این در چارچوب نظام عالم
و سنت های لایتغیر الهی، این گل پرنده می شود. این پیامبری که میگوید انا بشرون مثلکم، من هم مثل شما بشرم، من هم از گل آفریده شدم، پرواز میکنه و به معراج میره در چارچوب اذن الهی. اذن داده خدا، اذن داده که این انسان پرواز کنه و اعتلا پیدا بکنه. اصلا پرواز به معنای اعتلا، به معنای کماله. حالا به این آیات نگاه بکنیم. والذین کذبوا بآیاتنا، انعام 39، صمٌ و بکمٌ فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. می‌ازنه کسانی که به آیات ما باور نداشته باشند و آنها را تکذیب بکنند، چنین است که در تاریکی ها هم کرند و هم گنگ. خیلی واقعا قرآن زیباست. تعبیر رو ببینید، در نظر بگیرید در میان تاریکی یک انسانی گیر کرده باشه، کر باشه و گنگ، یعنی نه صدای کسی رو میشنود که بگه بیا از این ور ما اینجاییم، و نه میتواند داد بزند که من اینجا گیر کردم بیاد نجاتم بدید. وقت ببینید کرها و گنگها کیا هستند و تاریکی کجاست. کسی را که خدا بخواهد گمراه میکند. یعنی چی؟ یعنی اذن الهی است. خدا خواسته است کسی که خودش را در تاریکی قرار داد گمراه باشه و گنگ باشه و کر باشه. خدا خواسته، برای که نخواست بیاد توی روشنایی. و کسی را که بخواهد او را بر صراط مستقیم قرار میدن. این اذن الهیست. آیه بعد 15 و 16 مائده، دعایه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از طرف خدا برای شما نور آمد و کتاب روشنگر. از طرف خدا آمد. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، که خداوند به وسیله آن هدایت می کند کسی را که تبعیت و پیروی کرده باشد در راستای جلب خوشنودی خدا. او رو به کجا هدایت میکنه؟ یهدی سبل السلام، راه های سلامت. این اذن الهی است. یعنی خدا اذن داده است کسی که تبعیت بکند و راه برود برای جلب خوشنودی خدا، او رو به راه های سلام هدایت بکنه. به وسیله چی؟ وسیله این کتاب. یهدی به الله به وسیله این کتاب این کار رو میکنه. این اذن الهی است. و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه، و به اذن خودش اینها رو خارج میکند از تاریکی داخل نور میسازد. و یهدیهم الى صراط مستقیم، و آنها را هدایت میکند به صراط مستقیم. یه آیه دیگه بخوانم و وقت تمام. اول سوره ابراهیم آیه 1، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کتابیست، این کتاب کتابیست که ما نازل کردیم به سوی تو ای پیامبر، تا به وسیله آن مردم را از تاریکی خارج کنی و داخل نور کنی به اذن پروردگار، به اذن پروردگارشان. یعنی فقط در این راستایی که خدا اذن داده این متحقق میشه، در خارج این رو اذن نداده. که متحقق بشه. اون وقت به کجا هدایت میکنه؟ الى صراط العزیز الحمید. این عزیز حمید صفت خداست، یعنی راه خداوندی که عزیز و حمید است. خدای عزیز، خدای حمید، یعنی خدا وقتی عزیز است نمیتواند هدایت او سست باشد و بی پایه، هدایتش هم با عزته، راهش هم با عزته. و وقتی خدا حمید و پسندیده باشد نمیتواند هدایت او ناپسند و ناخوشایند باشه، هدایت او هم پسندیده و خوشایند است. خیلی ممنون از توجهی که فرمودید و میفرمایید و ان شاء الله حوصله داشته باشید تا ما در این آیه فقط سوالات رو مطرح بکنیم و جوابهاش رو شما بیاورید و از جاتون هم حرکت نکنید. من دعا بکنم، دعا رو هم آمین بگویید، دعاها حتما مستجابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.